بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از خدای متعال میخواییم که انشالله سبک زندگی ما رو و سبک ممات ما رو مانند حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله قرار بده. بحث ما در منطق رسید به حوزه تفکر در ترشوت تصدیقات. دو نوع تفکر انسان در زندگیش میتونه داشته باشه، تفکر از جنس تصور، تفکر از جنس تصدیق. معمولا ما یا مشغول تصوریم یا مشغول تصدیق هستیم. تصدیق هم به معنای استدلال آوردن، حکم دادن، تأیید یا رد کردن. توضیح دادیم به عنوان مقدمه برای بحث استدلال اینکه قضیه چیست، انواع قضیه ها چیستن، اینا رو با هم صحبت کردیم. قضیه حملی، شرطی، انواع قضایا رو بررسی کردیم به عنوان مقدمه ورود به بحث استدلال. اما خود استدلال برای چیه؟ برای اینه که قضیه ای که ادعا شده یا ما ادعا داریم، اگر ادعا شده ما میخواییم صحت یا سقم اون قضیه رو با دلیل بپذیریم. اگر خودمون ادعا داریم همچنین از ما مطالبه دلیل میکنن، باید براش دلیل بیاریم. برای اینکه بتونیم درست از دلیل استفاده بکنیم لازمه که قانون دلیل آوردن، قانون استدلال، استدلال صحیح رو باش آشنا بشیم. اگر نتونیم درست استفاده بکنیم طبیعتاً دچار خطا میشیم. همون چیزی که در ابتدای بحث منطق عرض شد که همه دنبال تفکر درست هستن و از خطا گریزانن، دوست ندارن تصورشون اشتباه باشه، به جای آب به سراب برسن. مثلا تصورشون از دنیا مثلا این باشه که ما باید تلاش حد اکثری رو برای رسیدن به مادیات داشته باشیم. چرا؟ چون خدای متعال فرموده لا تنس نصیبك من الدنیا. ببینید مدعا چیه؟ مدعا اینه که ما باید در این دنیا تا جایی که میتونیم تلاش بکنیم، ثروت اندوزی بکنیم، دنیا رو آباد بکنیم، به مادیاتمون به هر حال بپردازیم در کنار آخرت. میگیم چرا؟ میگن قرآن فرموده، خدای متعال در قرآن فرموده لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم خودت رو از دنیا فراموش نکن. با این تعبیر مؤکد فرموده. حالا سهم هر کسی متناسب با تلاششه. یک کسی در حد 1,000,000 تلاش میکنه، یک کسی در حد 1,000,000,000 تلاش میکنه. هر کسی در هر حدی تلاش کرد اون میشه سهمش. ببینید چه استدلال شکیل و زیبایی رو در ظاهر میارن تا مدعای خودشون اثبات بکنن. اون وقت یکی دیگه میاد میگه که ما باید در دنیا ژنده پوش و پشمینه پوش و در غار زندگی کن و از اجتماع دوری گزین و اینها باشیم و روزی یک وعده، نهایتاً دو وعده هم غذای خیلی سبک بخوریم برای اینکه روح بتونه پرواز بکنه. میگیم چرا؟ میگه خدای متعال در قرآن فرموده که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و فلان، بعد همینجوری آیات اینجوری رو میچینم کنار هم و از مجموعش استفاده میکنم که دنیا نباید بهش پرداخت، در حد اینکه به هر حال کار را بندازه. یا روایاتی مثل از دنیا ملعونه، دنیا اصلا لعن شده. خب در معارف اسلامی خصوصا ما با این جور مباحث خیلی سر و کار داریم. برای اینکه بتونیم استدلال درستی رو پیش بگیریم ارائه بدیم، باید با قواعدش آشنا بشیم. حالا شما بیاید تو مسائل سیاسی اجتماعی که دیگه غوغاست. یه مثالم بزنم و رد بشم از این. در همین قضایای اخیر حضرت آقا در همون اولین سخنرانی به مناسبت همین اختشاشات و اینهایی که اومده بود، دست گذاشتن روی کلید واژه اغتشاش و اعتراض و اینها و اغتشاش رو از اعتراض جدا کردن. ببینید این یعنی تصور صحیح. نخواستن این مبهم باقی بمونه تا دشمن از این سوء استفاده بکنه، بعد بیاد بگن که این کسایی که اومدن بیرون اینا معترض به وضع موجودن، وضع موجود اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی. خب این از این نتیجه میگیرن جمهوری اسلامی با معترض داره جوری برخورد میکنه که کنهو با دشمن داره مواجهه میکنه، داره مردم خودش رو میکشه که نتونن بعدن حکم قضایی اینها هم صادر بکنن. از همون اول اومدن گفتن که ما یک مغتشش داریم، اغتشاش کننده داریم، یک اعتراض کننده و معترض داریم. معترض این حکمشه، اغتشاش کننده حکمش این. این دیگه قال قضیه تمام میشه. بنابراین ما باید اینها رو، قواعدی که میخونیم، ببریم در متن زندگی خودمون که بارها گفته شده پیاده سازی بکنیم و باهاش انس بگیریم. صرف یادگیری کفایت نمی کنه. خب استدلال در یک تقسیم بندی به دو تا قسم تقسیم میشه. گاهی اوقات ما از یک قضیه یه نتیجه گیری میکنیم. به هر حال ما تو استدلال یه مقدماتی رو میچینیم، ازش یه نتیجه میگیریم دیگه. فرض بفرمایید میگیم که هر انسانی، یا اینجوری بگیم که هر شیعه ای مسلمان است. خب این درسته، قضیه درستیه، موجبه کلیه، هر شیعه ای مسلمان است. بعد حالا میخواییم از این یک نتیجه بگیریم که اونم درست باشه. میایم میگیم که بعضی از مسلمان ها شیعه هستند. اینو از کجا ما نتیجه گرفتیم؟ این رو از اون جمله اول، قضیه اول نتیجه گرفتیم که گفتیم هر شیعه ای مسلمان است. معکوس کردیم و مستقیم یه نتیجه گرفتیم که گفتیم هر بعضی از مسلمان ها شیعه هست و قضیه کاملا درستیه. خب این نوع استدلال هایی که مستقیم از یک قضیه یک قضیه دیگری رو نتیجه میگیریم بهش میگیم استدلال مباشر یا مستقیم، یعنی دیگه واسطه نخورده، بدون واسطه است. اینجوری نیست که ما دو تا قضیه رو با کنار هم بذاریم، سه تا قضیه رو کنار هم بذاریم تا نتیجه بگیریم. نه، از یک قضیه ای یه قضیه دیگری نتیجه گرفتیم. اون قضیه اول میگن اصل، قضیه دوم میشه نتیجه. به این نوع استدلال میگن استدلال مباشر. استدلال مباشر یعنی به صورت مباشرتن بدون واسطه و مستقیم ما نتیجه گیری کردیم. نقطه مقابلش چیه؟ استدلال غیر مباشره، یعنی واسطه داره، یعنی دو تا قضیه رو دست کم باید کنار هم قرار بدیم که از کنار هم قرار گرفتن این دو تا قضیه یه نتیجه گیری بشه، یه نتیجه گیری بشه. مثالش چیه؟ مثالش اینه: جمهوری اسلامی حرم است، از حرم باید دفاع کرد، پس از جمهوری اسلامی باید دفاع کرد. دو تا قضیه کنار هم قرار گرفت، نتیجه گرفتیم. نتیجه چیه؟ واجب بودن دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی. میگیم چرا؟ میگه چون دو تا دلیل داریم: یک، حرم بودن جمهوری اسلامی، این مقدمه اول. دو، خب وقتی یه چیزی حرم شد، مثل حرم ابا عبدالله الحسین که حریم داره، حرمت داره، هر چیزی که حرمت داشته باشه مثل قرآن، مثل اهل بیت، مقدسات، باید ازش دفاع کرد، پس از جمهوری اسلامی باید دفاع کرد. خب میبینید که این دو تا مقدمه کنار هم قرار گرفت و یک نتیجه گیری شد. به اینم میگیم استدلال غیر مباشر. فعلا وارد استدلال مباشر میشیم. در اقسام استدلال ما قضیه رو به عنوان مقدمه جلسه گذشته خوندیم، وارد اقسام استدلال میشیم که گفتیم استدلال مباشر داریم و غیر مباشر. استدلال مباشر در یک تقسیم بندی به سه قسم تقسیم میشه: تقابل، عکس و نقض. از اسامی این ستا تقریبا مشخصه که چی میخوان بگن. تقابل یعنی روبرویی، یه دوگانگی ایجاد میکنیم بین دوتا قضیه، روبرو هم به نوعی قرار میدیم. این معنای حالا لغوی تقابله، مقابل هم قرار گرفتن دوتا قضیه که حالت تقابل داشته باشن، روبروی هم باشن، اینو میگیم تقابل که حالا میخونیم. دومیش عکسه. عکس یعنی معکوس کردن. اگه شما یه قضیه رو معکوسش بکنی بهش میگیم عکس، این معکوس شد و ما از این قضیه یه عکس گرفتیم، که اگه مثلا اون قضیه‌مون درست بود عکسش هم درست باشه. مثلا میان میگیم چی؟ هیچ انسانی سنگ نیست. عکسش میشه چی؟ میشه هیچ سنگی انسان نیست. هر دوتا هم درسته دیگه. پس عکس یعنی معکوس کردن، جابجا کردن حالا طرفین که به اینم میرسیم. نقض بازم از اسمش مشخصه، یعنی نقض کردن، منفی کردن. وقتی میگن یه چیزی رو نقض کردید یعنی چی؟ یعنی منفیش کردید دیگه. در نقض هم میایم مثلا موضوع رو نقض میکنیم. مثلا اگر هر انسانی حیوان است باشه، اون انسان نقضش میشه غیر انسان، حیوان نقضش میشه غیر حیوان، که اینم قواعدی داره که بهش میرسیم. پس استدلال شد مباشر و غیر مباشر. مباشر تقسیم شد به تقابل، عکس، نقض. تقابل خودش معناش چیه و قواعدش که الان معناش رو گفتیم. اگر دو تا قضیه داشته باشیم که موضوع محمولش یکی باشه، فرق نکنه، جا به جا نشن و نقضم نشن، ولی کم و کیفشون یا هر دو با هم متفاوت باشه، موضوع محمولشون یکی باشن ولی مثلا کمشون فرق بکنه، مثلا یکی موجبه کلیه باشه یکی جزئیه، یا یکی موجبه کلیه باشه یکی سالبه کلیه باشه، یا هم که هر دو تغییر بکنه، پس به یک چنین دوتا قضیه ای که در موضوع محمول مساوی باشن، یکسان باشن، ولی در کمیت قضیه یا کیفیت یا هر دو اختلاف داشته باشن، این میشه تقابل. حالا این تقابل اقسامی داره. تقسیم میشه به تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تداخل. شما هم در زندگیتون حتما در محاوره ها و گفتگوها معمولا میگید که آقا شما چرا متناقض صحبت میکنید؟ یعنی چی؟ مثلا یه کسی داره صحبت میکنه بعد میگه که والا من خیلی مطلبی بلد نیستم، خیلی مطالعه ندارم در این زمینه. بعد یه ساعت مثلا یا نیم ساعت یه ساعت میاد میگه که بله من این رو در چند کتاب و مجله و مقاله و اینها خوندم، بعد یه چنین چیزی میگم. شما برمیگردی بهش میگی شما چرا متناقض صحبت میکنی؟ تو صحبت ها تناقض داره. از یه طرف میگی هیچی مطالعه نکردم، از یه طرف میای میگی که مطالعه دارم. خب اینا نقیض همان دیگه، این اصلا با هم دیگه همخوانی نداره. تناقض یعنی همین که اختلاف در کم و کیف، یعنی اگر یکی موجب بود اون یکی سالبه باشه، اگه یکی کلیه بود اون یکی چی باشه؟ جزئیه باشه، که اینجا الان شما میبینید موجبه کلیه نقیضش میشه چی؟ سالبه جزئیه. موجبه جزئیه هم نقیضش میشه سالبه کلیه. موجبه نقیضش میشه سالبه، جزئیه نقیضش میشه چی؟ کلیه. یعنی در هم در کیف هم در کم با هم اختلاف دارن اینها. مثال موجبه کلیه، یه موجبه کلیه مثال بزنیم، میگیم که هر شیعه ای مسلمان است، این موجبه کلیه است، هر شیعه ای مسلمان است، اون وقت نقیضش چی میشه؟ هر رو باید بکنیم بعضی، از تو باید بکنیم نیست. هر شیعه ای مسلمان است نقیضش میشه بعضی شیعه ها مسلمان نیستن. خب خب میبینید که بعضی شیعه مسلمان نیستن، درست نیست که، کاذبه. حالا میرسیم به این، فعلا با صدق و کذبش کار نداریم، ما میخوایم اصل ماجرا رو بگیم. هر شیعه مسلمانه، بعضی شیعه مسلمان نیستن، اینا نقیض همه. یا مثلا میاد میگید موجب جزئیه بگیم، الان بگیم که بعضی از مسلمان ها شیعه هستند، درسته، بعضی از مسلمان ها شیعه هستند، سالبه کلیه میشه نقیزش، یعنی هر هیچ مسلمانی شیعه نیست. خب غلطه دیگه، هیچ مسلمانی شیعه نیست، اینا نقیزه همن. حکمش چیه؟ نوشتیم اینجا از صدق یکی کذب دیگری نتیجه میده، یعنی اگه یکی صادق بود اون یکی حتما چیه؟ کاذبه. اگه یکی درست بود اون یکی حتما غلطه، اگه یکی غلط بود اون یکی حتما درسته. نمیشه هر دو درست باشن، نمیشه هر دو غلط باشن، یکی باید درست باشه یکی باید غلط باشه، به این میگیم تناقض. یه مثال محاوره‌ای بزنم، یه بچه میدونه که باباش شکلات خریده و معمولا هم شکلات ها رو میبرن میذارن توی جایی که حالا هیچ جنی به هر حال نتونه پیدا بکنه دیگه، فرض کنید میبرن میذارن توی یخچال و مادر میبینه که این بچه هر روز داره میره شکلات و اینها رو میخوره، اینها رو قایمش میکنه. بچه میره سراغ یخچال و پیدا نمیکنه و به مامانش میگه که من شکلات میخوام. مامانش بهش میگه که شکلات نیست، تمام شده، نداریم. بعد این شلوغ بوده، شلوغ کاری میکرده، یه مقداری زیرک بوده، میره یه دونه پیدا میکنه خلاصه. بعد میاد به مامانش میگه که شما که میگفتی نیست، پس این چیه؟ خب اینو اگه بخوایم تبدیل کنیم به قضیه منطقی، اینجوری میشه که مادر که گفت شکلات نیست، این یعنی سالبه کلیه، یعنی هیچ شکلاتی در خانه نیست، هیچ شکلاتی در خانه نیست، سالبه کلیه اینه، سالبه کلیه. بچه که اگه رفته یه دونه پیدا کرده، یعنی بعضی شکلات ها هست، یعنی من پیدا کردم، یعنی یه دونه شکلات، این میشه موجبه جزئیه. و بچه الان میدونه در فطرت خودش، در قضاوت درونی خودش کاملا اینو احساس میکنه که یا من درست میگم یا مامانم درست میگه، نمیشه هر دومون درست بگیم. و چون الان دست خودش شکلات هست و داره میبینه و یقین هم داره و این درسته، نتیجتا اینه که مامان داره دروغ میگه دیگه. پس سالبه کلیه شد چی؟ غلط، حرف مادرش غلط. خب این یک امر وجدانیه دیگه، خیلی روشن هم هست، اگه یکی صادق بود دیگری کاذبه، برعکسش هم درسته، اگه یکی کاذب بود یعنی درست نبود، اون یکی درسته قطعا. خب حالا گفتیم در کم و کیف باید اختلاف داشته باشن، در هشت امرم باید اتحاد داشته باشن که فعلا ما واردش نمیشیم، ولی به طور کلی قاعدش اینه که مثلا اگه شما قید داری اضافه میکنی به جملت، همون قیدا رو هم در نقیزش باید بیاری. مثلا میگیم که امروز شنبه است، نقیزش میشه امروز شنبه نیست. شما نمیتونی بگی دیروز شنبه نیست، اگه اون امروز شد این دیروز شد، این دیگه تناقض نیست. یا مثلا بگیم این مسجد متعلق به فلان شخص است، یا مثلا مالک این کتاب فلان شخص است. شما نمیتونید بگید مالک آن کتاب فلان شخص است. اینا باید با هم متحد باشن، موضوع یکی باشه، محمول یکی باشه، نسبت یکی باشه، زمان و مکان یکی باشن. اگه یه ذره این بر اون بر باشه دیگه تناقض شکل نمیگیره. خیلی جاها که ما احساس میکنیم تناقض هست، گاهی اوقات میبینید که نه، تحلیلش که میکنیم میبینیم یه اختلاف اینجا وجود داره. مثلا دو تا شریکن با هم، الان دعواشون شده فرض و فرمایید، اختلاف کردن، یکی میگه که میوه های این درخت مال منه، اون میگه میوه های این درخت مال منه. بعد معلوم میشه که اون اولیه منظورش میوه های بالقوه بوده، دومی منظورش میوه های بالفعل بوده. اون اصل میوه ها رو میگفته که یعنی میوه هایی که هنوز به مرحله ظهور نرسیدن، اون دومی نه، میگفت میوه هایی که دیگه کامل الان به مرحله ظهور رسیدن، یعنی درختان میوه دار اونا میوهش مال منه، درختانی که میوه نداره بالقوه اون مال شما. خب اینجا دیگه تناقضی به وجود نمیاد، پس باید اتحاد بین اینها برقرار باشه. خب این از تناقض. قسم دوم از تقابل، اینا همش زیر مجموعه تقابل، تضاده، متضاد. متضاد یعنی چه؟ متضاد یعنی این که دو تا قضیه کلیه اختلاف در کیف داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی موجبه کلیه و سالبه کلیه. اگه شما دو تا قضیه داشتی کلیه بودن، یکیش موجبه یکیش سالبه، اینا متضاد هستن، اینا متضاد هستن. یعنی چی متضاد؟ یعنی اگه یکی صادق بود دیگری قطعا کاذبه، درست نیست. ولی برعکسش نیست، برعکسش درست نیست. یعنی اگه یکی کاذب بود ما نمیتونیم بگیم اون یکی صادقه و درسته. یعنی چی؟ یعنی هر دو نمیتونه صادق باشه، قطعا یکی کاذبه. یه دونه مثال بزنیم. موجبه کلیه، هر شیعه ای مسلمان است، هر شیعه ای مسلمان است، ضدش میشه چی؟ هیچ شیعه ای مسلمان نیست، هیچ شیعه ای مسلمان نیست. خب الان هر شیعه ای مسلمان است صادقه دیگه، درست. نقطه مقابلش میشه کاذب، ولی برعکسش اینجوری نیست. مثلا بیایم بگیم که هر مسلمانی سنیه، هر مسلمانی سنیه موجبه کلیه است، ضدش چیه؟ ضدش رو با همین قاعده بخوایم بگیم میشه هیچ مسلمانی سنی نیست. دیدید؟ هر دو غلط، هر دو اشتباه. پس ما در تضاد بیشتر یعنی سراغ اون قضایایی میریم که صادق باشن دیگه، چون از صادق بودن اولی کاذب بودن دومی رو میخوایم نتیجه گیری بکنیم. ولی اگه اولی کاذب بود دیگه نمیتونیم سراغ دومی بریم، چون دومی ممکنه کاذب باشه ممکنه صادق باشه، معلوم نمیشه، در نمیاد ازش. خب تضاد هم عبارت شد از اختلاف در کیف. تناقض اختلاف در کم و کیف بود. تناقض این بود که هم کمش تغییر بکنه هم کیفش. اما تضاد فقط اختلاف در کیفه، خودش هم هر دوتا هم کلیه باید باشن، کلی. حالا دخول تحت تضاد یعنی از بند و بیل های همون تضاد، به این صورت که بازم کیفشون تغییر میکنه، ولی با این فرق که اینجا موجب جزئیه است، اونجا کلیه بود، اینجا دو تا جزئیه هست. در تضاد دو تا کلیه، فقط فرقشون اینه، فقط فرقشون اینه که حالا حکمشون هم البته فرق داره ها. پس تضاد اختلاف در کیف، دخول تحت تضاد هم اختلاف در کیف، منتها در تضاد کمشون کلیه، در دخول تحت تضاد کمشون جزئیه. مثال بزنیم یه دونه. بعضی از مسلمان ها شیعه هستن، این میشه موجبه جزئیه. بعضی از مسلمان ها شیعه، زدش میشه چی؟ دخول تحت تضادش میشه چی؟ سالب جزئیه باید بشه دیگه، میشه بعضی از مسلمان ها شیعه نیستن، هر دو درست. دخول تحت تضاد برعکس اون تضاده. ما تو تضاد میگفتیم اولی باید صادق باشه تا دومی کاذب نتیجه بگیریم، اینجا برعکسه، اینجا میگیم اولی باید کاذب باشه تا دومی صادق در بیاد. الان این مثالی که من زدم صادق بود، ما از این نمیتونیم نتیجه بگیریم. گاهی اوقات نتیجه درست میشه گرفت، گاهی اوقات نتیجه غلط. یه دونه موجبه جزئیه مثال بزنیم که کاذب باشه. بعضی شیعه ها، بذارید یه جمله بگیم که قضیه بگیم که کاذب باشه، موجبه جزئیه. بعضی از مسلمان ها یهودی هست، بعضی از مسلمان ها یهودی هست، این موجبه جزئیه است، کاذب هم هست، غلطه. بعضی از مسلمان ها یعنی چی یهودی هست؟ مسلمان یهودی نداریم که. خب اون وقت دخول تحت تضادش میشه چی؟ بعضی از مسلمان ها یهودی نیستن، درسته دیگه، بعضی از مسلمان ها یهودی نیستن دیگه. حالا به این نوع قضیه ها میگن سالبه به انتفاع موضوع، یعنی سالبه است، یعنی حکمش اینه که این یهودی نیستن، ولی از اینجا نتیجه گرفتیم که چون موضوعش اصلا منتفیه، مسلمان از بیخ نمیتونه یهودی باشه. نه اینکه ما بعضی از مسلمان‌ها یهودی داریم بعضیشون یهودی نیست. مثلا میگن پدر حضرت عیسی انگشتر نداره، پدر حضرت عیسی انگشتر نداره، جملهش درسته دیگه، ولی نه اینکه یه پدری هست که انگشتر نداره، نه، چون اصلا از بیخ پدر نداره که بخواد انگشتر داشته باشه. به این جور قضیه ها میگن سالبه به انتفاع موضوع، یعنی موضوعش منتفیه، کلا حکم منتفیه. چرا؟ چون اصلا موضوع منتفیه. اینجا هم اینجوریه. پس موجبه جزئیه‌ای که کاذب باشه مثال زدیم به بعضی از مسلمان ها یهودی هست، دخول تحت تضادش میشه چی؟ بعضی از مسلمان ها یهودی نیستن، جمله درست، اولی غلط دومی درست. لذا اینجا نوشتیم از کذب یکی صدق دیگری نتیجه میده، ولا عکس، برعکسش درست نیست. یعنی اگه یکی کاذب بود دومی صادقه، اما اگه اولی صادق بود نمیشه دومی رو نتیجه گرفت که صادقه یا کاذبه، این برعکس اون تضاده است. ولی چون هر دو اختلاف در کیف دارن دیگه این زیر مجموعه تضاد حساب میشه به نوعی. آخرین قسم تقابل که تناقض رو خوندیم، تضاد رو گفتیم، تو قول تضاد رو بررسی کردیم، تداخل. ببینید این اختلاف و یکسانی اینها رو شما در نظر بگیرید، تناقض توی همه اینها، توی همه این تناقض و تضاد و دخول تحت تضاد و اینها، موضوع محمول یکسانه، تغییر نمی کنه. اونی که تغییر می کنه کم و کیفه. در تناقض کم و کیف با هم تغییر می کنه، در تضاد فقط کم، ببخشید، فقط کیف تغییر می کنه، در دخول تضاد هم فقط کیف تغییر می کنه. منتها تضاد بین دوتا کلیه است، دخول تحت تضاد بین دوتا جزئیه است. الان طبیعتاً شما دیگه باید تداخلم بگید که اختلافشون در چیه؟ تناقض بین اختلاف در کم و کیف بود، تضاد دو دخول تضاد اختلاف در کیف بود، تداخل میمونه چی؟ اختلاف در کم. اختلاف در کم. خب منتها حکم اینها به این صورته که اگه یکی کلی بود، صادق بود، ما صدق جزئیه رو نتیجه میگیریم، ولی برعکسش درست نیست. اگه جزئیه‌مون کاذب بود، کذب کلیه رو نتیجه میگیریم. اینا رو الان شاید احساس بکنید که آقا اینا رو حفظ کردنش یه مقدار سخته. نه، اینا رو باید یه مقداری تمرین بکنید، مثال بزنید، بعد با تکنیک حفظ بکنید. راحته، خیلی سختی آنچنانی نداره. اختلاف در کم یعنی یکی کلی یکی جزئی، ولی کیفشون فرق نمی کنه. یه مثال بزنیم، یه دونه موجبه کلیه بگیم. هر شیعه ای مسلمان است، هر شیعه ای مسلمان است. خب الان یه تداخل برای این بخوایم بگیم که رابطهش با اون تداخل باشه، باید موجبه جزئیه بگیم دیگه، یعنی کیفشون فرق نکنه. میشه بعضی از شیعه ها مسلمانن، این هم درست. پس هر جا موجب کلیه درست بود، جزئیش هم درست. ولی اینجوری نیست که اگر جزئیه درست بود کلیه هم درست باشه. مثلا ما بگیم که بعضی از سنی ها مسلمانه، خب این درست، اما بعد کلیه چی میشه؟ همه سنی ها مسلمان عرشبت که همه بله سنی ها مسلمانه، اینم درسته ها، ولی توی این مثال درسته، تو بعضی از مثال ها درست از آب در نمیاد. اما از کذب جزئیه کذب کلیه نتیجه بده. یه دونه جزئیه مثال بزنیم که کاذب باشه. بعضی از مسلمان ها یهودی هم. این کاذبه، غلطه. کلیش هم غلطه، یعنی همه مسلمان ها یهودی هم. این هم غلطه. خب این رابطه میشه چی؟ میشه تداخل. حالا میخوام اینها رو در یک جدول نشون بدم یک جا. حالا من اینا رو سعی میکنم توی گروه هم بذارم. خب ببینید این جدول تقابله، جدول تقابل. این وسطیه تناقضه، بین بالایی و پایینی، بین سالبه عرض کنم که بله سالبه کلیه و موجبه جزئیه. اینجا البته باید موجبه جزئیه باشه، اشتباه نوشتن اینه. اینجا موجبه جزئیه است. بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه تناقض هست. بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه هم تناقض هست، یعنی کم و کیفشون با هم فرق داره. خب این دایره ها رابطه شون چیه؟ تناقضه. اون وقت تضاد چی میشه؟ تضاد بین دوتا کلیه همیشه، بین موجبه کلیه و سالبه کلیه. این قسمت شما مشاهده میکنید به این صورت، سالبه کلیه موجبه کلیه. اون وقت دخول تحت تضادش چی میشه؟ میشه دو تا جزئیه، سالبه جزئیه با موجبه جزئیه، یعنی کیفشون با هم اختلاف داره، اختلاف در کیف و هر دو جزئیه. پس متناقضان شد اختلاف در کم و کیف، این روشنه، چهار تا قضیه در میاد ازش، دو به دو. تضاد و دخول تضاد شد اختلاف در کیف، هر دو کیفشون متفاوت، ولی تضاد بین دو تا کلیه، دخول تضاد بین دو تا جزئیه. میمونه تداخل، تداخل هم اختلاف بین چیه؟ اختلاف در کمه، یعنی یکی جزئی باید باشه یکی کلی، و کیفشون هم باید یکی باشه، یعنی بین موجبه کلیه با سالبه کلیه، ببخشید بین موجبه کلیه با موجبه جزئیه و سالبه کلیه با سالبه جزئیه، این هم میشه متداخلان. حالا شما باید برید برای اینا مثال بسازید، نه اینکه پیدا بکنید ها، بسازید. حالا میتونید برای شروع کار مثال پیدا کنید، یعنی تمرین بکنید یه سری مثال هایی رو که الان در کتاب ها و اینا هم هستن ببینید خودتون، ولی ساده هم خیلی مشکل خاصی ندارن. بنده مثال هایی رو زدم دیگه، با همین مثال، با همین موضوع محمول شیعه و انسان، شیعه سنی مسلمان یهودی، شما میتونید کل اینا رو بسازید و درستش بکنید و در یک جدول همش رو به خاطر بسپارید. اختلاف در کم و کیف تناقض، اختلاف در کیف میشه تضاد و دخول تضاد، اختلاف در کم میشه تداخل. حالا اختلاف در کیف اگر کلیه باشن میشه تضاد، اگر جزئیه باشن میشه دخول تضاد. این کل تقابله، کل ماجرای تقابل هست. بسیار خوب، برگردم به همون نمودار بحث. پس ما در تقابل تناقض و تضاد و دخول تحت تضاد و تداخل رو گفتیم، این اقسام بودن. یک قسم از اقسام مباشر بود، یک قسمم عکس، که عکس دو جور داریم، مستوی و نقیض. من وارد نقیض نمیشم، مستوی خیلی ساده است. عکس مستوی، چرا بهش میگن مستوی؟ برای اینکه موضوع محمول منفی نمیشن، نقیض نمیشن، مثلا انسان تبدیل به غیر انسان نمیشه، همون انسان باقی میمونه، مسلمان سر جای خودشه، فقط جاشون عوض میشه. ببینید جابجایی طرفین، مثلا میگیم که هر شیعه ای مسلمان است، جاشون رو عوض کنیم، جاشون رو عوض کنیم میشه چی؟ میشه مسلمان میاد اول، شیعه میره دوم. کیفش هم تغییر نمی کنه، یعنی موجبه باید موجبه بمونه، فقط موجبه کلیه، اون کلیه کم بشم تغییر نمی کنه، فقط تو موجبه کلیه میشه جزئیه. مثلا الان هر شیعه ای مسلمان است، جا به جا میشن، میشه بعضی از مسلمان ها شیعه هن. خب دیدید این عکسشه دیگه، یعنی اگه اصلش درست بود عکسش هم درست. هیچ یهودی مسلمان نیست، این سالبه کلیه، جاشو تغییر میدیم، هیچ مسلمانی یهودی نیست، این هم درست. پس سالبه کلیه میشه همون سالبه کلیه، فقط جای موضوع محمول عوض میشه. موجبه جزئیه، بعضی از مسلمان ها یهودی نیستن، جاشون عوض کنید میشه بعضی از یهودی ها مسلمان نیست، این هم درست. موجبه کلیه هم که گفتیم میشه موجبه جزئیه، فقط توی موجبه کلیه کمش فرق میکنه. سالبه جزئی هم که کلن عکس مستوی نداره، نداره یعنی چی؟ یعنی نمیشه ازش یک عکس دائمی گرفت، عکسی که همیشه صحیح باشه. شما این جمله رو شنیدید از آیت الله وجد اومدن عکس بگیرن، ایشون گفت سالبه جزئیه که عکس نداره که، یعنی من هم سالبه هم جزئیه‌ام دیگه. بزرگان خودشون رو اینجوری هیچ هیچ میدیدن، حقیر فقیر میدیدن. خب پس ما تو عکس مستوی سه تا قضیه داریم که فقط موجب کلیه کمش تغییر میکنه، بقیه سر جای خودش هست. پس عکس یعنی چی؟ یعنی جابجایی موضوع محمول. شما از همین واژه عکس اینو به خاطر بسپارید، عکس یعنی موضوع محمول رو عوض کن، کیف قضیه هم سر جای خودش باشه. این میشه عکس مستوی، مثالش هم زدم خدمت. و اما نقض، نقض یعنی چی؟ یعنی موضوع محمول سر جای خودشه ها، فقط شما منفیش میکنی یا موضوع رو یا محمول رو یا هر دو رو. در موضوع نقض، موضوع نقض، محمول نقض طرفین. در نقض موضوع یعنی چی؟ موضوع رو نقض میکنی، موضوع رو نقض میکنی. مثال بزنم، میگیم که هر شیعه ای مسلمان است. خب این جمله اصل ماست. حالا اینو نقیزه، نقض موضوع چی میشه؟ اولا موضوع رو باید نقیزش بکنیم، یعنی شیعه بشه غیر شیعه. بعد کم و کیفش هم تغییر بدیم، یعنی اگر موجب است بشه سالبه، اگه کلیه است بشه جزئیه. هر شیعه ای مسلمان است، نقض موضوعش میشه چی؟ میشه بعضی غیر شیعه ها مسلمان نیستن. بعضی غیر شیعه ها مسلمان نیستن، درست هم هست. جزئیه ها هم که اصلا نقض موضوع ندارن، یعنی ما اینجا فقط با کلیه ها کار داریم، با کلیه، موجبه کلیه و سالبه کلیه. کم و کیفش هم تغییر میکنه. پس نقض موضوع، موضوع رو نقیزش میکنید، کم و کیفش رو تغییر میده، جزئی هم که نداره، فقط کلیه. در محمول اسمش مشخصه، محمول رو نقیزش رو میارید و کیفش رو تغییر میدید، تغییر در کیف. مثال هر شیعه ای مسلمان است. خب هر شیعه ای مسلمان است، خب کیفش باید تغییر بکنه، محمولم بکنیم غیر مسلمان، میشه هیچ شیعه ای غیر مسلمان نیست. هیچ شیعه ای غیر مسلمان نیست دیگه، این درسته دیگه، هیچ شیعه ای غیر مسلمان نیست. محمول نقیض شد، کیفش هم تغییر کرد، به این میگیم نقض محمول. نقض طرفین از اسمش مشخصه، یعنی موضوع محمول رو نقیزش بکن. مثلا هر شیعه ای مسلمان است، اینجا کمش رو باید تغییر بدیم، میشه بعضی غیر شیعه ها غیر مسلمانن. میبینید درستم هست، جزئی هم که نقض طرفین نداره، مثل نقض موضوع میمونه. نقض موضوع هم جزئی هاش نداشت چیزی. بنابراین اینم بخوایم به صورت یک قاعده بگیم، در نقض، نقض موضوع، موضوع رو نقض میکنیم، نقض محمول، محمول رو نقض میکنیم، نقض طرفین، موضوع محمول رو نقضش میکنیم. جابجایی هم بینشون نیست، فقط تو موضوع کم و کیف تغییر میکنه، در محمول کیف تغییر میکنه، در طرفین کم تغییر میکنه. حالا بذارید من این موضوع رو بنویسم، تغییر در کیف و کم، تا اینکه بخواید حفظ بکنید، نموداری حفظ بکنید. یعنی نقض موضوع تغییر در کیف و کمه، محمول کیف، طرفین کم، تغییر در کم، به این صورت که بتونید به خاطر بسپارید. بعد کدوم نقض میشه اسمش روشه، موضوع موضوع نقض میشه، در نقض محمول محمول نقض میشه، در طرفین هم طرفین. فقط ما در نقض موضوع و نقض طرفین جزئیه هامون نقض ندارن، فقط کلیه ها دارن. اینم یه چیزیه که باید به خاطر سپرده بشه و دیگه تمام. این کلیه کل ماجرای استدلال مباشره. حالا چون دیگه از تعداد جلساتمون کم مونده، بنده مجبور شدم که یه مقداری فشرده بگم، ولی شما سعی بکنید اینو یه مروری بکنید، یه چند تا مثال بیارید، بعد میبینید که به آسانی هم به خاطر سپرده میشه و به راحتی هم میتونید یادآوری بکنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.